برنامه‌های مختلف از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما عزیزان استفاده کنند. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و هموطنان عزیزی که علاقمند به ارسال پیامک هستند، شماره 30162 میتونه در اختیار شما عزیزان باشه. اما تحلیل اخبار ایران و جهان در برنامه زنده بدون خط خوردگی، دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
سنج
برنامه
بدون خط خوردگی
هست؟
خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام یاد خدای بزرگ و مهربان، آرام بخش دلها و قلب هست. سلام به شما مردم عزیز ایران، شنوندگان فهیم و فرهیخته یه رادیو گفتگو. وقت شما بخیر باشه. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خداوند ایام به کامتون باشه. من حمید عبیری هستم، همراهتون خواهم بود در دقایق پیش رو تا اولوش ساعت 28 شب با بدون خط خوردگی امشب. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن گویای رادیو گفتگو مثل همیشه در اختیار شما هست برای اینکه بتونید هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای دارید با ما مطرح کنید. و در نهایت شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم یکی دیگر از پل‌های ارتباطی ما با شما شنونده فرهیخته رادیو گفتگو است. و اما مهمترین عناوین بخش‌های مختلف برنامه امشب بدون خط خوردگی. قاچاق لوازم خانگی به کشور و استفاده از برند تقلبی برای کالاهای تولید داخل. تایید طرح تشکیل سازمان میراث فرهنگی در شورای نگهبان. رونمایی از بمب‌های هواپایه هدایت شونده نقطه زن. بستن راه‌های فساد اقتصادی و برخورد با مفسدان در جهت تقویت تولید و جزئیات جدید از تحقیق و تفحص سازمان هدفمندی یارانه‌ها. بلافاصله بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی، در حالی که ساعت 19:03 دقیقه است.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب، در اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی می‌خوایم در خصوص جزئیات جدید از تحقیق و تفحص سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفتگو بکنیم با جناب آقای جبار کوچکی نژاد، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانها. آقای کوچکی نژاد سلام به شما، شب عالی بخیر، خیلی خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی، خدمت شما هستیم.
متشکرم. آقای کوچکی نژاد، شما در فرمایشاتتون اشاره کردین به اینکه تخلف دولت محرز شده. بفرمایید که چه مؤلفه‌ای مد نظر بوده و بررسی شده و این نتیجه گیری استخراج شده؟
در رابطه با بحث تغییر تفاوت از سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها که حدودا یک سال طول کشید، علت طولانی شدن این تغییر تفاوت هم به علت دامنه فعالیت‌هایی که دستگاه‌های مختلف در این بخش داشتن، چه هایی که باید منابع این سازمان را تأمین می کردن مثلا وزارتان های نفت نیرو، به چه دستگاه هایی که باید پرداخت می کردن از این محل به دستگاه هایی که زیر نفت بودن. خب این تغییر تفاوت برای که حجم منابعی که ورود میکرد به سازمان و حجم منابعی که خروج میکرد در حد بسیار بالایی بود، حدود نزدیک به 350 هزار میلیارد تومان بود و پیگیری و ردیابی منابع هم یک کار سختی بود، به خاطر همین هم طول کشید. البته ما در این بخش هم در ورودی که وزارت نفت وزارت نیرو موظف بود که اون متفاوت مبلغی که از مردم دریافت میکنه به این سازمان واریز بکنه، آمارا نشان میده که این درست انجام نشده. یعنی تخلفاتی در ورودی سازمان هدفمند کردن یارانه ها ما در تغییر تفاوت خودمان برخورد کردیم.
من متوجه نشدم این تخلف الان مربوط به سازمان هدفمندی یارانه هاست یا وزارت‌های نیرو و نفت؟
حالا ببین، این یک بحث، این که خود وزارتخانه هایی که ورودی داشتن به این سازمان یه تخلفی انجام دادن، این منابعی که از مردم دریافت کردن و این منابع رو واریز نکردن، یه بحث خروجی است. شاید بیشترین بحث ما در رابطه خروجی بود و خروجی خصوصا ماده 8 که کمک بود به بخش صنعت، بخش معدن، بخش بهداشت که 10% مال بهداشت بود در حوزه امداد، در حوزه دیگر و اینها هم، یا در حوزه کشاورزی که این قانون دقیق اجرا نشده. یعنی حالا عدت عدم اجرای قانون هم سازمان اعتقاد داره که منابع ما کافی نبوده. مثلا
یعنی مبالغی که باید به تولید به ویژه در بخش کشاورزی اختصاص پیدا میکرده اختصاص پیدا نکرده، درسته؟
اختصاص پیدا نکرده. یعنی
من این سوالاتو میپرسم آقای کوچکی نژاد برای اینکه برای مخاطبین ما و شنونده‌های ما کاملا شفاف بشه موضوع.
ببین، ما در قانون 50% را گفتیم که دولت یارانه مستقیم به مردم پرداخت بکنه، 20% جبران خدمات دولت، 30% هم در حوزه تولید. این حوزه تولید شامل بخش کشاورزی میشه، بخش صنعت میشه و 10% هم در بخش بهداشته.
بله.
بررسی های ما نشان میده که اولین که این قوانین انجام، یعنی اجرایی نشده. ما با توجه به اینکه در بخش تولید چی، در بخش کشاورزی چی، در بخش صنعت به شدت نیاز به حمایت بودیم و قانونگذار هم بودی که تعرفه را تغییر داده بود، باید دولت جبران میکرد. نه تنها مقدار جبران نکردن، بلکه آمدن به صورت گزینشی عمل کردن. یعنی آمدن در یک نقطه از کشور یک کارخانه‌ای را مثلا 20 میلیارد تومان 10 میلیارد تومان به عوض دادن.
بله.
در همون نقطه 3 تا کارخانه بوده که یک ریال به اونا ندادن. پیگیری ما، رادیویی ما نشان میده که اینها به صورت صدقی عمل کردن. یعنی هیچ گونه ضوابطی را برای جبران بعضی از کارخانجاتی که دچار مشکل بودن اینها را رعایت نکردن. بله. یاد باشه کشاورزی به همین شکل.
خب آیه کوچکی
نژاد، تغییر تفاوت
آقای کوچکی نژاد، حضرت عالی اشاره کردید که یک ساله که داره تغییر و تفاوت از سازمان هدفمندی یارانه ها صورت میگیره و خب خود حضرت عالی هم فرمودید که تخلف دولت تو این بخش محرزه. الان من پیگیری تخلفات به عهده کجاست و کی باید پیگیری بکنه؟
خب
و چرا تا به حال نظارتی نبوده تو این داستان؟
خب ببین، ما همین صندوق ذخیره فرهنگیان که هنوز هم بحث تغییر تفاوتش ادامه داره، یعنی بحث پیگیری دادگاه باشه قضاییش، ما حدود 2 سال قبل این تغییر تفاوت تمام کردیم، تحویل سن دادیم و در سن مجلس بعد از اینکه قرارات شد رفت به سمت قوه قضاییه. الان هم تغییر تفاوت سازمان هدفمند کردن یارانه ها را ما کارها را تقریبا تمام کردیم و الان در کمیسیون اقتصادی بررسی شده، میاد به سمت سن، در سن قرارات میشه، میره به سمت یکی از شعبه های قوه قضاییه بر اساس قانون. قوه قضاییه فرصت داره دیگه، فرصت زمان، چون برای ما زمان محدوده، ما حداکثر میتوانیم 1 سال دیگه تغییر تفاوت انجام بدیم.
بله.
قوه قضاییه زمان نامحدودی داره و میتوانه شعبه خاصی را این پرونده را ارجاع بده و از اهرم سازمان بازرسی و دستگاه نظارتی بهره بگیرن به کل تخلفاتی که در این سازمان انجام گرفته و عواملی که تخلف کردن اینا را محاکمه کنه.
و این که تا قبل از پایان این دوره مجلس پرونده سازمان هدفمندی به شعبات قوه قضاییه ارسال خواهد شد یا نه؟ چون معمولا وقتی میرسه به آخر کار مجلس یه سری از این تایید و تفحص ها نیمه تمام و بی نتیجه باقی میمونه و ضمن این که اصلا بعضی از این تایید و تفحص ها اصلا به نتیجه هم نمیرسه، به دلیل اینکه اونم که از سالی چهار کردید زمان محدوده، این بهانه محدودیت زمان باعث میشه که خیلی از این تایید و تفحص ها در حوزه های مختلف به نتیجه نرسه، یعنی هیچ اتفاقی درش نیفته. این تا قبل از پایان مجلس به قوه قضاییه ارسال میشه یا نه پروندهش؟
ببین ما الان از کمیته تحقیق تفاوض کارگوش تمام کردیم، چند جلسه هم به کمیسیون اقتصادی گزارش دیدیم، دیدگاه نمایندگان گرفتیم، خلاصه گزارش هم تهیه کردیم. الان فقط در نوبت صحنه، یقین در همین زمان باقی مانده مجلس دهم در سن قرائت میشه. به ما این قرائت شد میره به سمت قوه قضاییه.
گزارش کی قرار قرائت بشه در سن اصلی؟
بله
گزارش کی قرار قرائت بشه؟
احتمالاً در همین چند ماه آینده باید قرارت بشه.
در چند ماه آینده امیدواریم که بالاخره برسه به پایان کار این مجلس گزارش تایید و تفحص.
تلاش خودمون کردیم و
با توجه به فرمایشات شما این تلاش و زحمت یک ساله این کمیته هیئت تایید و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها بی نتیجه نمونه، یعنی برسه به قوه قضاییه و بعد هم تعیین تکلیف بشه. خیلی ممنونم از شما. نکته دیگه باقی مونده که بفرمایید.
خیلی ممنون، دست شما
درد نکنه. متشکرم، زنده باشید، خدا نگهدارتون. در خصوص جزئیات تحقیق و تفحص سازمان هدفمندی یارانها گفتگو کردم با جناب آقای جبار کوچکی نژاد، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانها. ساعت 19:12 به وقت ایران، تهران و شبکه رادیویی گفتگوست. برنامه بدون خط خوردگی رو میشنوید. شما از طریق نرم افزار ایران صدا که از وبگاه iranseda.ir دانلود میکنید و روی تلفن همراهتون نصب میکنید، میتونید همه ی برنامه های رادیو گفتگو رو در لحظه های مختلف و در موقعیت های مختلف شنونده باشید. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه همچنان شنونده بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستید. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب.
ایران بدون خط خوردگی.
در این بخش می‌خوایم درباره رونمایی از بمب‌های هواپایی هدایت شونده نقطه زن، اون هم در آستانه 31 مرداد روز صنعت دفاعی، گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل راهبردی. آقای دکتر دهقان سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین به بدون خط خوردگی.
سلام، وقت شما بخیر و خدمت شنوندگان عزیزتون هم سلام عرض کنم.
متشکرم. آقای دکتر دهقان، اگر موافقید خیلی کوتاه در خصوص ویژگی‌های این بمب‌های هواپایی هدایت شونده نقطه زن یه توضیح بفرمایید تا بریم سراغ سوالات بعدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، ما در گذشته شاهد نیاز جمهوری اسلامی در صنایع نظامی از کشورهای پیشرفته به خصوص امریکایی‌ها به دلیل تکنولوژی هوایی که در جنگ افزارها و پرنده‌های جنگیمون از در واقع امریکا گرفته بودیم در زمان دوران طاغوت نیازمند بودیم.
بله.
و تحریم‌ها و فشارهایی که طبیعتاً امریکایی‌ها به دلیل ماهیت ضد استکباری و ضد امپریالیستی انقلاب اسلامی بر ما تحمیل کرده بودند، بیش از هر چیز متوجه صنایع نظامی ما بود. بنابراین ما عمدتاً مجبور به استفاده از تجهیزاتی بودیم که به نوعی توسط متخصصین و صنعتگرامون به این پرنده ها و به این تجهیزات هوایی در واقع به قول معروف خورنده می شد. امروز به دلیل پیشرفت هایی که به حمدالله در حوزه های مختلفی از تجهیزات نظامی صورت گرفته، ما دستیابیمون تقریبا معادل با کشورهای پیشرفته در این حوزه هست. اون چیزی که امروز رونمایی شد و مورد بهره برداری شد، دو تا ویژگی و دو تا خصلت بسیار عمده و قابل توجه برای ما داره.
بله.
نکته اول این که تولید داخل هست، محصول کاملا ایرانی هست.
بله.
و این به در واقع رزمندگانی که در عرصه‌های مختلف باید به نبرد با دشمنان بپردازن رو به جهت تأمین تجهیزات نظامی و پشتیبانی های لازم از تجهیزات نظامیشون مطمئن میکنه و این به لحاظ روحیه برای نیروهای رزمنده در عرصه‌های مختلف بسیار حائز اهمیت و بسیار مهمه. نکته دوم این هست که این تجهیزات نقطه زن هست و با دقت بسیار بالایی میتونه اهداف رو مورد حمله قرار بده. این تجهیزات به لحاظ در واقع نگاه بشر دوستانه شاید بگیم که پیشرفت قابل توجهی است، به دلیلی که دقیقاً نقاط رو مورد هدف قرار میده که از اونجا ما داریم تهدید میشیم و از هر گونه آسیب به مناطق پیرامونی، مناطقی که احیاناً غیر نظامیان حضور داشته باشن، مناطقی که احیاناً افراد غیر دخیل در نبرد حضور داشته باشن،
بله،
جلوگیری میکنه و این بسیار حائز اهمیت هست. کاربرد این تجهیزات در واقع موجب کارآمدی بیشتر در صحنه نبرد میشه و اینها یک برتری رو به ما میده.
بله.
از جهت دیگه نقطه زن بودن اینها میتونه اهداف در میدان نبرد رو به لحاظ پشتیبانی از نیروهای پیاده، تجهیزات دشمن که در میدان نزدیک نبرد نسبت به رزمندگان ایرانی هستند رو هم به راحتی مورد هدف قرار بده، بدون اینکه رزمندگان خودی مورد تهدید واقع بشن.
بسیار.
یعنی در واقع یک پشتیبانی نزدیک از صحنه نبرد نیروهای خودی رو میتونه به عمل بیاره.
پس یه اتفاق خیلی مهم و ارزشمند در عرصه دفاعی افتاده.
بله، بسیار مهم.
آقای دکتر دهقان، رونمایی از بمب‌هایی از این دست در راهبردهای دفاعی ما چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
خب این رونمایی ها قاعدتاً در مرحله اول کاربردش قبل از شروع جنگه، یعنی ما بدون اینکه وارد جنگی بشیم این آگاهی و اطمینان رو به دشمنانمون میدیم که قادر هستیم از موجودیتمون، از امنیت ملیمون و از منافع ملیمون به شکل قاطع و تاثیرگذار دفاع بکنیم و این موجب بازدارندگی می شود و در واقع دشمنان رو محاسباتشون رو در تهاجم و یا ایجاد یک جنگ جدید دچار به هم ریختگی می کنه، دچار تردید می کنه و این خاصیت بازدارندگی در واقع مانع جدی از بروز یک جنگ جدید و در واقع تعرض بر علیه ما خواهد بود.
بسیار. و این که خب مقام معظم رهبری بارها تاکید کردن که ما صرفاً به دنبال حفظ و افزایش قدرت دفاعیمون هستیم.
بله.
برنامه‌های آینده دفاعی ما چقدر در این جهت و در این مسیر حرکت می‌کنه و با چه سرعتی؟
ببینید، دکترین ما در عرصه نظامی مبتنی بر دفاع و قبل از دفاع مبتنی بر بازدارندگی است. یعنی ما علاقمند به ورود به هیچ جنگی نیستیم، علاقمند به راه اندازی هیچ جنگی نیستیم و هیچ جنگی رو ابتدا نخواهیم کرد مگر اینکه احساس بکنیم که جنگی در حال تدارک دیده شدن بر علیه ما هست. ممکنه در شرایطی که اقتضا بکنه جمهوری اسلامی یک عملیات و یا حرکت پیش دستانه رو انجام بده، اما فقط در شرایطی که برای ما قطعیت حاصل بشه که دشمنان ما در تدارک جنگ هستن.
بله.
ما در واقع دکترین اصلیمون مبتنی بر بازدارندگی است، یعنی اینقدر ما باید قوتمند و قدرتمند در عرصه نظامی و در عرصه دفاعی بشویم که دشمنان ما در محاسباتشون جایی برای شروع یک تهاجم و یک تعرض نظامی بر علیه ما رو نبینن و در محاسباتشون به دست بیارن که هر گونه تعرض و حمله‌ای نسبت به جمهوری اسلامی با پاسخ قاطع، کوبنده و شکننده اونها مواجه خواهد شد. این استراتژی یا این راهبرد دفاعی که ما در پیش گرفتیم مبتنی بر بازدارندگی تا امروز جواب داده و روز به روز به حمدالله بر این قوت افزوده میشه و این بازدارندگی بیشتر داره اثر بخش خودش رو نشون میده. امروز جمهوری اسلامی به حیث نظامی به نقطه ای از تهدید ناپذیری رسیده که شاهد هستیم دشمنان ما خیلی دیگه جرأت تهدید کردن ما رو حتی در لفظ ندارند و این نیست مگر این قدرت بازدارندگی و این تولید قدرتی که در جمهوری اسلامی در عرصه نظامی صورت گرفت.
آقای دکتر دهخان، تمام این دستاوردهای نظامی که داره امروز حالا در مقاطع مختلف رونمایی میشه، آیا صرفاً و صرفاً حاصل تلاش و پشتکار و کوشش متخصصین داخلی و بر اساس دانش بومی و داخلی است؟
100% میتونیم این ادعا رو بکنیم، به دلیل اینکه نظام تحریم ها که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر علیه جمهوری اسلامی پیریزی شده توسط دشمنان انقلاب اسلامی، بیش از هر حوزه دفاعی و تجهیزات نظامی ما را هدف قرار داده.
بله.
یعنی اگر ما در مثلا عرصه نفت شاهد تهدیدها و تحریم‌های اخیر هستیم، در حوزه صنعت مثلا چند سال اخیر رو، در حوزه‌های دیگه، در حوزه تجهیزات نظامی از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد این تحریم‌ها بودیم. بسیار شما و شنوندگان عزیز شنیدن که ما در دوران دفاع مقدس حتی از وارد کردن یک محموله سیم خاردار محروم بودیم، یعنی سیم خارداری که کاربرد ابتدایی در واقع فعالیت‌های نظامی داره رو یک محموله سیم خاردار که خریداری شده بود و از خاک کشور شوروی سابق در حال عبور به سمت ایران بود رو به بهانه تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل، کشور شوروی و دولت شوروی مصادره کرد، توقیف کرد و اجازه اینکه ما بهش دست پیدا بکنیم رو نداشت. بنابراین ما در حوزه نظامی کاملا و به طور 100% محدود و محصور بوده ایم. لذا تجهیزاتی که امروز به دست می آید و ساخته می شود در درجه اول کاملا ساخت داخل، کاملا محصول فکر، اندیشه و هنر صنعتگران، دانشمندان و اندیشمندان حوزه دفاعی هست. نکته قابل توجهی که خوبه بهش اشاره بشه، شاید کمتر بهش اشاره شده،
بله،
بعضی تجهیزات نظامی است که برای اولین بار اختراع شدن. یعنی ما بعضی از تجهیزاتمون رو مثل موشک‌های دوربرد و چه و چه و چه به نوعی به دلیل نیازمون از روی نسخه خارجی ساختیم و نیازمون رو برطرف کردیم. اما امروزه بعضی از تجهیزاتمون ابتداعاً اختراع شدن، ابتداعاً خلق شدن، هیچ سابقه‌ای در گذشته در عرصه یا در دکترین‌های نظامی کشورهای دیگه دنیا وجود نداشته. بعضی از تجهیزات این خصلت رو دارن که نوآورانه است و خلاقانه است.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر دهخان.
خواهش می‌کنم.
وقت عالی بخیر و خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
زنده باشید. در خصوص رونمایی از بمب‌های هواپایه هدایت شونده نقطه زن در آستانه 31 مرداد روز صنعت دفاعی گفتگو کردم با جناب دکتر ناصر دهخان، کارشناس مسائل راهبردی. خیلی متشکرم از این که همچنان شنونده بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستید. ساعت 19:22 است. 30,000-35,000 سامانه پیام کوتاه ما همچنان در اختیار شماست برای اعلام نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. وزیر اسبق سمت گفت برای اعطای مجوز در حوزه‌های مختلف اقتصادی نیاز به تایید و امضای یک فرد دولتی است که با آن امضای طلایی میگوییم و در کسب و کار هرچه امضاهای طلایی بیشتر باشد رانت نیز بیشتر است. مهدی غضنفری در مصاحبه با برنامه بدون خطخوردگی رادیو گفتگو با بیان این که بخشی از رانت ها مربوط به مجوزها میشود گفت برای اعطای مجوز در حوزه های مختلف اقتصادی نیاز به تایید و امضای یک فرد دولتی دارد که به آن امضای طلایی میگوییم و در یک سیستم کسب و کار هرچقدر امضاهای طلایی بیشتر باشد فرصت های ایجاد رانت در آن سیستم بیشتر است. با اعلام ساعت 19:24 دعوت میکنم با یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی ما رو همراهی کنید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
اما در این بخش میخواییم در باره قاچاق لوازم خانگی به کشورمون گفتگو بکنیم با جناب آقای عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، و جناب آقای حبیب الله انصاری، رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی صنایع لوازم خانگی ایران. آقای اجتهادی سلام به شما، وقت عالی بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حسالی و شنوندگان محترم و همکاران عزیز و گرامیتون. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای انصاری سلام به شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط.
منم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و همینطور شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو سلام میگم و خوشحالم که برای پاسخ به سوالات راجع به این موضوع مهم در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای انصاری عزیز، گفتگو رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. خبرهای زیادی مبنی بر قاچاق لوازم خانگی به کشورمون شنیده میشه و حالا نقطه مهم و قابل توجه این که از برندهای تقلبی برای کالاهای تولید داخل استفاده میشه. شما این خبر رو تایید میکنید؟
بله. از خدمتتون که ما با توجه به اینکه ظرفیت کامل رو به خصوص از نظر کیفی در تولید صنعت لوازم خانگی که یکی از متنوع‌ترین صنایع کشور داریم و میتونه کالاهای صنعت لوازم خانگی رو با زمینه‌های رقابت پذیری حتی با برندهای خارجی تولید کنندگان ما تولید بکنند، این واقعا به نظر من یه فاجعه است که ما با پدیده شوم قاچاق مواجه هستیم. نه تنها قاچاق، بلکه بازارچه‌های مرزی و ورود کالاهای خارجی بدون ضابطه وارد کشور ما میشن و اینها میان دقیقاً بدون اینکه مشخص باشه چه برندی هستن، با برندهای عمدتاً ممکنه جعلی وارد کشور بشن یا برندی یا نام تجاری خاصی که مورد نظر این افراد سودجو هست اونها بزنن وارد بازار بشن و چون حقوق متعلقه دولت رو هم از نظر تعرفه، از نظر عوارض گمرکی و مسائل اینچنینی پرداخت نمی کنن، قطعاً قیمتشون هم پایین‌تر خواهد بود و ضمناً خب زمینه ایران برای تبلیغات ایجاد میکنن برای خودشون، بنابراین لطبه بسیار در واقع سنگینی رو به صنعتی میزنه که ما برای توسعه بازارش دارن صنعتگران تلاش میکنن و میتونن پاسخگوی کامل نیاز اقشار مختلف مردم از روستایی تا شهری و در بخش اداره تجاری نسبت به این صنعت بسیار مهم باشن.
بسیار خوب. آقای اجتهادی عزیز، توضیحات آقای انصاری رو شنیدیم و این که اصلا این اصل این خبر رو تایید کردن. خب به لحاظ نظارتی و پیشگیری چه اقداماتی صورت گرفته در این خصوص؟
ببین خدمت شما عرض کنم، من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای انصاری. خدمت شما عرض کنم وضعیت قاچاق لوازم خانگی، خب بخشی رو آقای انصاری به درستی اشاره کردن. مشکلاتی که الان ما داریم در خصوص قاچاق لوازم خانگی، الان سهم عمده ای رو همین بازارچه‌های مرزی و معافیت‌های مرزنشینی در واقع داره به هر حال مدیریت میکنه. شما الان به راحتی اعلام میشه در بانه در تهران تحویل میدیم، با گارانتی تحویل میدیم، با مثلا مسائل این چنینی. خب این واقعا زیبنده یک نظامی که ما به هر حال میگیم که آقا داریم مبارزه میکنیم قطعا نیست. اما ببینید آیا منی که مسئول هستم، سازمان تعزیراتی که مسئول مبارزه است، کجا قرار داره و چه اتفاقی افتاده؟ آیا اینجا مثلا سازمان رسیدگی کننده مقصر هست؟ آیا اینجا دستگاه های کاشف و ضابط مقصر هستن یا نه قوانین و مقررات و سوء استفاده از قوانین و مقررات؟ من خدمتتون عرض کنم من اینجا قوانین و مقررات رو برداشته های ناسواب از قوانین و مقررات و از اون طرف متاسفانه هماهنگی هایی که این افراد با برخی از افرادی که در استانهای مرزی صاحب منصب هستن دارن اتفاق میفته، ما برداشته های ناسوابی رو از قوانین و مقررات داره تا پیدا میشه که موجب میشه به راحتی این اجناس بیاد در مثلا بانه، بیاد مثلا در هندیجان، بیاد در مثلا گناوه، دیلم، در این شهرهایی که دارن اینطوری به هر حال این